جلباب یا بخشاده حرف کردن، معیار اصلی همون 10 سالگی است. پس روایات باب 45 این مطالب رو دارد. عمده اون روایت نهم این باب است که معلل است، دارد و این کاند لم تبلغ 9 سنین او کان لها اقل من ذلك بقلیل حین دخل بها فافتزها فانه قد افسدها و اطلها علی الازواج فعلی الامام ان یغرمه دیتها. این تعلیل کارساز است، معلوم شه تعبد محض نیست، حاکم بر اون ادله است که معلل نیست. دو، اگر درمان شد دلیلی بر حرمت آمیزش وجود ندارد. سه، اگر این مفهوم نداشت خود اصلاحات اولیه که آمیزش رو تجویز می کند محکم از 4. ما برای حلیت آمیزش دلیل جدایی نمی خواهیم، اما اطلاعات اولیه کافی است. این که آمده گفته اگر افضا شد آمیزش حرام است، این تحلیل کرده گفت این آسیب رسونده به او، او رو دیگه نمیتونه این کار انجام بده، حالا که میتونه کاملا مثل اول، چرا نتونه؟ اگر این حکم معلل است ظهور دارد در این که تعبد محض نیست اولا، و سخن ابن البراج که میگفت اگر اندمال پیدا کرد درمان شد آمیزش جایز است ثانیا، این رو تأیید میکند. اون که میگفت اگر زخم به طور عادی، اما خب نه به طور طبیعی و به دقیق علمی اگر معالجه شد دیگه آسیبی نمیبیند، چرا حرام باشد؟ اینها روایات باب 45 از ابواب ما یحرم به المصاهره بود. در ابواب دیگر که مسئله دیه رو مطرح کردن، اون باب 34 از ابواب، اونم باب 34، این روایتی که قبلا خوندیم باب 45، باب 45 از ابواب مقدمات نکاح بود، اما اون روایت های 34 باب ابواب ما یحرم به المصاهره است که اون هم روایت اولش این است که فإنه قد افسدها و اطلها علی الازواج فعلی الامام ان یغرمه دیتها، که این هم حرف تازه‌ای ندارد الا اینکه دیه را مشخص فرمود و علیه الاجرا هم یک حکم فقهی است که باید بحث بشه. این علیه الاجرا فرماند که این زن تا زنده است نفقه او از مال مرد است، یه همچین روایتی ما نداریم. روایتی که وارد شده است این است که بر مرد لازم است اجرا جاری کردن، یعنی مستمری اجرا و جریان و مستمری بگیری این زن را تا زنده از حفظ بکند. خب یه تکلیفیست متوجه مرد، وقتی مرد دیگه مکلف نیست، این دینی نیست که از مال او بردارن. تا زنده است بر این مرد واجب است که مستمری او رو بدهد. حالا مرد مرد تکلیفی ندارد. اگر نظیر ارث و امثال ارث سهمی از این زن در مال مرد بود یا بر ذمه مرد بود، با مرگ این دین از ذمه به عین منتقل می شود، باید که قبل از میراث این دین رو ببردازن. از اون قبیل که نیست که، یک تکلیفیست متوجه می شود. قبلا ملاحظه فرمودید بین ادله ای که میگوید اطعام واجب است، یک، یا میگوید که مد و طعام باید بپردازد، دو، خیلی فرقه. اونجا که اطعام واجب است صرف تکلیفه، اما اونجا که دارد یک چارک بدهکار است، این دینه، اگر نداد از مال او برمیدارن میدن. یه وقت است میگن نفقه فرون شخص بر این مرد است، یه وقتی میگم بر این مرد انفاق او واجب است. اگر لسان دلیل این بود که نفقه اون شخص بر این مرد است، یعنی باید مال بپردازی. اگر گفتن بر این مرد واجب است که انفاق کند، میشه حکم تکلیفی؟ چطور بین عمودین و زوج فرق است؟ خب بر انسان واجب است که هزینه پدر و مادری که ندارن بپردازه، هزینه بچه هایی که ندارن بپردازه، این واجب النفقه واسه همسر او هم واجب النفقه اوسته کرد. اما همسر او واجب النفقه است، نفقه هر زن، نفقه خود نفقه، نفقه زن بر عهده مرد است. اما بر شخص نفقه ابوین یا نفقه اولاد که واجب نیست، انفاق بر ابوین واجب است. لذا بدهکار نیست اگه معصیت کرد. معصیت کرد بله، معصیت کرد ولی بدهکار نیست. اونجایی که دارد علیه مد و تعام، خود این مال به عهده اوست، وقتی مرد از ذمه به عین منتقل می شود. اما اونجا که دارد انفاق واجب است، ثابت نمی کند که مال به عهده اوست اگر نداد معصیت کرده. لذا محکمه می تواند نفقه زن را از مرد بگیرد، اما نمیتواند نفقه ابوین را یا نفقه اولاد را از مرد بگیرد، چون بدهکار نیست. بله خب تعبیر روایت فرق میکند دیگه. دارد که اطعام کنید یا علیه مد و تعام، اونجا که دارد مد و تعام مثل زکات است، مثل خمس است، دارد که وَعْلَمُ أَنَّ مَا قَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. نه عدل خمس، عدل خمس که نیست. بذارید یک پنجمش مال امامه، این یک پنجم مال امامه است، یعنی این مال اوست بر شما. اولاً به بذات حکم وضعیست، ثانیاً خب واجب آدم مال مردم رو بپردازه دیگه. دیگه ندارد که اگر درآمد دارید خمسو اعت الخمس، اینا که نیست که. فهمیده پنجمش مال امامه. در مسئله زکات هم دارد که فی ما سقط السماء العشر، اگر دیمی بود با باران تعمیم شد، یک دهمش مال فقراست. اون آت الزکات اگر بود و این تعبیرات نبود، ما وضعی نمیفهمیدیم. این در همین که این مزرعه به بار نشست، یک دهمش مال فقراست. فی ما سقط السماء العشر. اینجا فرق است بین اینکه نفقه بر مرد است یا انفاق. انفاق ابوین و اولاد بر مرد واجب است، لذا بدهکار نیست، برو معصیت کرده. اما نفقه زن بر مرد است، اینجا همینطور باید دیه بپردازد، باید که عرش بپردازد، اون که از موارد است. به هر تقدیر این روایات باب 34 از ابواب ما یحرم المصاهره هم که قبلا خونده شد، و اگرم تعارضی هم در کار بود اینم حل شد. این برتر بله همین دیگه. بله دیگه، تا او زنده است، تا زنده است بر مرد واجب است که هزینه او رو پردازد. حالا مرد مرد اصلا نه نماز دارد، نه روزی دارد، نه خمس دارد، نه زکات دارد، وقتی که مرد دیگه تکلیفی ندارد که. حالا اگر بحث‌های دیگری باشد، با این خطوط کلی که تبیین شده حل می شود. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در کتاب خصال مجموعه صفات سیاه و سفید گرد هم اومده تا اون کسانی که سالک طریق الله هستند این صفات رو بشناسند، اون صفات سفید رو برای خودشون جمع بکنند و از اون صفات سیاه پرهیز کنند.
سیاه و سپید، بیان احادیث کتاب خصال شیخ صدوق.
یا رب مرا امروزی داری عطا کن، از کفر و ناشکری و ناداری رها کن، از هر چه که بر بندگانت می‌فرستی تحریم برای بنده مفلس جدا کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان و شنوندگان محترمی که علاقمند به شنیدن احادیث اهل بیت هستید. قصد داریم در این برنامه با حدیثی از احادیثی که امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام بیان کردن آشنا بشیم. این حدیث، حدیث 71 باب دوم کتاب شریف خصال هست که اصل روایت رو امام صادق بیان کردند، ولی فرمودند که این مطالب مطالبی هست که حضرت علی علیه السلام در وصیتی به فرزندشون محمد حنفیه بیان کردند. قبل از اینکه این روایت رو بخونم خوبه که این اشاره رو بکنم که محمد ابن حنفیه از فرزندان امیر المؤمنین هست. مادرش خوله دختر جعفر ابن قیس بود. حالا تولدش که کی بوده دقیقا روشن نیست، بعضیا گفتن سالی که خلیفه اول وفات کرده بوده، یعنی حدودا سال 13 یا 12 هجری، و سالهای دیگه هم گفتن، و حتی توی گزارش اومده که توی جنگ جمل ایشون 19 سالش بود. به هر تقدیر باید زیر 26-27 سال داشته وقتی که امام علی رو از دست میده. شخصیت شخصیتی هستش که تو زمان خودش جزء علما بوده، از محدثان بوده، از بزرگان خاندان امیرالمؤمنین به حساب می آمده و مردی شجاع بوده. و جناب محمد حنفیه توی جنگ های امیرالمؤمنین هم معمولا پرچمدار بوده، با اینکه سن و سالی نداشته. حالا اگر تو جنگ جمل 19 سالش بوده و پرچمدار باشه خب خیلی ارزشمنده. تو جنگ‌های بعدی هم همینطور همراه حضرت بودن و پرچمدار سپاه امیرالمؤمنین بوده. نکته‌ای که اینجا میخوام عرض بکنم اینه که نکات متعددی رو امیرالمؤمنین به جناب محمد حنفیه، به این پسرشون که بسیار جوان بودن، بیان کردن و اینها در متون روایی ما اومده. این خودش خیلی آموزنده است که پدر شخصیتی مثل امیرالمؤمنین به فرزند جوان خودش اینقدر توجه داره، علی رغم کثرت کارهایی که داره، مسئولیت حکومتی داره و نظایر اینها، برای این فرزندشون اینقدر وقت میذارن و توصیه هایی رو حتی مکتوب مثل نامه برای ایشون نوشتن و توصیه های اخلاقی و عبادی و گوناگونی رو دارن برای آقازادشون. خیلی ارزشمنده که اینها باید درس بگیریم که حالا عالم هستیم، هر کسی هستیم، بتونیم برای فرزندانمون اینقدر ارتباط برقرار بکنیم که توصیه نامه هایی داشته باشیم و براشون بتونیم نکات ارزشمند رو بیان بکنیم. یکی از این توصیه نامه ها همینی هستش که تو حدیث 71 اومده. قال امیر المؤمنین علیه السلام فی وصیته لابنه محمد ابن حنفیه. امیر المؤمنین در توصیه نامه‌ای به آقازادشون جناب محمد حنفیه اینطوری فرمودن: وعلم ان مروعت المرء المسلم مروعتان. مروعتون فی حضرن و مروعتون فی سفرن. یعنی چی؟ آقا یه نکته رو به آقازادش و محمد حنفیه فرمودن، فرمودن که توجه داشته باش پسرم، مروت و جوانمردی برای مسلمان میتونه از یک نگاه دو حالت باشه، یکی وقتی که توی شهر خودش داره زندگی میکنه فی حضر هست، یکی هم وقتی که مسافرت میکنه.
سیاه و سپید، بیان احادیث خصال شیخ صدوق توسط استاد مهدی غلامعلی.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
فاما مروعت الحذر، اگر توی بلد خودش، تو شهر خودش، تو روستای خودش باشه، چهار تا وظیفه داره. فقراءت القرآن، خب دومین وظیفه آدم توی شهر خودش هستش چیه؟ و مجالست العلماء، توی جلساتی که دانشمندان سخنرانی میکنن آدم شرکت بکنه تا به علم خودش بیفزاید. و سوم و نظر و فلفقه، یعنی در فقه اندیشه کردن، دین شناس بشه، بره سراغ دینش و دینش رو یاد بگیره. و چهارم و المحافظت و الصلات فی الجماعات، تو نمازهای جماعت شرکت بکنه، قید باشه. این مسجد اگر نماز جماعت برپا نیستش کاری نداره، سوار ماشینش بشه یه خورده بره اونورتر، یا پیاده بره سراغ یه مسجد دیگه و سعی بکنه تو نماز جماعت شرکت بکنه. پس این چهارتا مال مروت و مردانگی در حضر یا در شهر خودش. و اما مروت و سفر، اما جوانمردی یا وظیفه انسانی آدم تو مسافرت چی هستش؟ اینجا سه تا مطلب رو فرمودن. فبذل الزاد، اولیش اینه که خوراکی که میبره، زاد و توشه که میبره، به همسفراش هم بده. آجیل برده، پسته برده، غذا برده، هرچی هستش، این نباشه که خودش به همسفراش کاری نداشته باشه، خودش مشغول میشه. تو اتوبوس نشسته، این بغل دستش هم غریبه است، به اینم تعارف بکنه، تخمه میخواد بخوره، خوراکی میخواد بخوره. این زاد و توشه خودشو با این اطرافیانش بخل نورزه، این کارو بکنه، سفر بیشتر بهش خوش میگذره. دومی مطلب و قلت الخلاف علا من صحبک، اختلاف با رفقاش نکنه. و سومین کار که تو مسافرت توصیه کردن امیرالمؤمنین به آقازادش و محمد حنفیه اینه، و کثرت و ذکر الله عز و جل فی کل مسعد و محبت و نزول و قیام و قعود، توی کل سفر زیاد یاد خدا رو بکنی. حالا چه وقتی که آدم از پستی بلندی بالا و پایین میره، میخواد بشینه، میخواد بخوابه، میخواد راه بره، یاد خدا رو تو مسافرت فراموش نکنی. شاید به یه دلیلش این باشه که توی مسافرت چون آدم میخواد بهش خوش بگذره، میخواد مزاح بکنه، شوخی بکنه، یه دفعه از حد میگذرونه و کار رو خراب میکنه. در یه روایت دیگری هم که اونجا هم با مروت اومده، پیامبر خدا میفرمایند که تو مسافرت جوان مردی باید بکنی، یکی بذل رو گفتن، دومی هم خوش اخلاقی، سومی نکته‌ای که گفتن اینه، حضرت فرمودن شوخی و مزاح تو مسافرت زیاد بکنی، منتها مندون معصیت، معصیت نباشه توش، تو غیر معصیت خدا باشه، گناه نشه، نکنه برای مزاح یکی رو تمسخر بکنیم و مسخره بکنیم و همین این سبب بشه که خداوند عالم ما رو عقاب بکنه. از خداوند عالم میخوایم به ما توفیق بده به این روایات زیبا عمل بکنیم. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه والعن عنه.
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر باب سری تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را.
نیایش مناجات المطیعین.
اللهم الهمنا طاعتك وجنبنا معصيتك. ويسر لنا بلوغ ما نتمنى من ابتغاء رضوانك وأحللنا بحبوحة جنانك واغشى عن بصائرنا سحاب الارتياح واكشف عن قلوبنا أغشية المرية والحجاب وأزهق الباطل عن ذمائرنا وأثبت الحق في سرائرنا فإن الشكوك والظنون لواضح الفتن ومجدرة لصف المنائح والمنان.
خدایا، خداوندا، توفیق طاعت و بندگیت را نصیب من کن و از نافرمانی و معصیت دور من گردان و در رسیدن به آرزوی من که جلب رضای توست یاری من فرما و در میان بهشت های خیش قرار مانده. از دیدگان ما ابرهای تردید را پراکنده ساز و پرده های شک و ابهام را برطرف نما و از ضمیر و نهادمان باطل را دور کن و حق را به جای آن در درونمان ثابت گردان، زیرا که شک و گمان بد مایه فتنه و تیر کننده بخشش های پاک و زلال توست.
اللهم احملنا في سفن نجاتك ومتعنا بلذيذ مناجاتك و حلاوة ودك وقربك واجعل جهودنا فيك وهمنا في طاعتك وأخلص نياتنا في معاملتك فإنا بك ولك ولا وسيلة لنا إليك إلا أن
پروردگارا ما را در کشتی های نجات خود جای ده و از لذت مناجاتت بهره‌مند من ساز و در وادی دوستی و محبتت وارد من ساخته شیرینی و حلاوت آن را به ما بچشان. تلاش و کوشش ما را در راه خودت قرار ده و نیت ما را در کارهایی که برای تو انجام می دهیم خالص گردان، زیرا به سوی تو روانه این و حیات و مرگ من برای توست و در نزدیکی و تقرب به تو جز توسل به خودت راه و چاره دیگری نداری.
الهی اجعلنی من المصطفین الاخیار والحقنی بالصالحین الابرار السابقين إلى المكرمات المسارعين إلى الخيرات العاملين للباقيات الصالحات الصاعين إلى رفيع الدرجات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير برحمتك يا ارحم الراحمين.
بار خدایا مرا از بندگان برگزیده‌ات قرار ده و با بندگان صالح و نیکوکارت هم نشینم فرما، همان بندگانی که در پرداختن به کارهای نیک و خیر شتاب دارند و بر دیگران پیشی می‌گیرند، همان بندگانی که عملشان تنها برای توست و نصیبشان از سوی تو خیر و سعادت همیشگی است و همانان که برای کسب درجات عالی و برتر برای رسیدن به پیشگاه تو تلاش و کوشش می کنم. به درستی که تو بر هر کار قادر و توانایی و سزاواری به اجابت خواسته های بندگانت به حق رحمتت ای مهربان ترین مهربانان.